4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده یه مشروع خبرها و گزارش‌های این بخش خبری به مدت 15 دقیقه خواهید بود. شماره قربانیان سیل در استان‌های شمالی ایران به 7 کشته رسید. بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم فردا در مجلس شورای اسلامی آغاز می شود. و رویترز به نقل از برخی منابع از ادامه واردات نفت از ایران توسط هند خبر داد. در پی بارش‌های شدید و جاری شدن سیل در استان‌های شمالی ایران، خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از جان باختن دست کم 7 نفر در استان‌های گیلان، مازندران و خراسان شمالی و مفقودی 1 نفر در گیلان خبر داده است. روز شنبه مدارس 6 شهر در استان‌های گیلان و مازندران تعطیل بود و هلال احمر ایران گفته است تا کنون به صدها نفر کمک رسانی شده است. مقام‌های محلی از قطعی خطوط اصلی برق، گاز و آب به ویژه در استان مازندران خبر می‌دهند. مسعود حقیقت از مدیران سازمان هواشناسی ایران نیز به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفت میزان بارش در 24 ساعت گذشته در برخی شهرها به بیش از 170 میلی‌متر رسید و شهرهای رودسر و رامسر نیز شاهد بیش از 220 میلی‌متر بارش بودند. علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری مهر گفته است که بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم معروف به CFT قرار است فردا در صحن علنی مجلس برگزار شود. به گفته آقای یوسف نژاد از ساعت 7 تا 8 صبح این لایحه با حضور کارشناسان مخالف و موافق در صحن مجلس بررسی می شود و سپس با آغاز رسمی فعالیت مجلس بررسی این لایحه در دستور کار صحن علنی قرار می گیرد. با این حال محمد ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری تسنیم گفته است که جلسه ویژه با حضور کارشناسانی از سه قوه فردا پس از ساعت 14 برگزار خواهد شد. لایحه CFT یکی از 4 لایحه‌ای است که تصویب و اجرای آنها مانع از قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه کارگروه اقدام ویژه مالی موسوم به AFTF می شود. این لایحه در ماه‌های اخیر با اعتراض گسترده محافظه‌کاران در ایران روبرو شد و مجلس در خرداد ماه به مسکوت گذاشتن موقت این لایحه رأی داد. زهرا همتی مدیر کل بهزیستی ایلام به خبرگزاری ایلنا گفته است که این استان یکی از 3 استان ایران با آمار بیشترین میزان خودکشی محسوب می شود و برخلاف 2 دهه گذشته نسبت زنان و مردانی که اقدام به خودکشی می کنند تقریبا مساوی شده است. به گفته خانم همتی در رده‌بندی های سازمان پزشکی قانونی درباره میزان خودکشی در کشور، استان ایلام رتبه 2 یا 3 را دارد و در کنار استان های کرمانشاه، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد جزو 4 استان با بیشترین تعداد خودکشی محسوب می‌شود. بنابر همین گزارش در 2 دهه اخیر آمارها حکایت از آن داشت که 70% خودکشی ها در استان ایلام مربوط به زنان و 30% مربوط به مردان است. اما در 1 سال اخیر اختلاف آماری زنان و مردان به 1 تا 2% رسیده و مرد و زن تقریبا مساوی خودکشی می کنند. مدیر کل بهزیستی ایلام عمده ترین دلایل اقدام به خودکشی را نداشتن درآمد کافی، ازدواج زود هنگام، خشونت خانوادگی، بیکاری، زلزله، تجربه زیستن در جنگ و نبود برنامه های شاد ذکر کرده است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سفری به مسکو برای بحث و رایزنی با همتای روس خود با اسپوتنیک فارسی گفتگوی انجام داده است. آقای همتی در گفتگو با اسپوتنیک ضمن اشاره به توافقات صورت گرفته میان دو کشور برای انجام معاملات بر مبنای پول ملی گفته است که خرید دلار سرمایه گذاری مناسبی نیست. آقای همتی افزوده که بانک مرکزی سیاست‌هایی برای کنترل بازار ارز دارد. سمیرا قرایی در گزارشی که تهیه کرده نگاهی داشته به نقش بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و همچنین توصیه‌ای که عبدالناصر همتی کرده مبنی بر عدم خرید دلار به عنوان یک سرمایه‌گذاری با هم بشنویم.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران در گفتگویی با خبرگزاری روسی سپوتنیک میگوید خرید دلار سرمایه‌گذاری خوبی نیست و بانک مرکزی ایران برنامه‌هایی برای کنترل بیشتر بازار ارز دارد که منجر به حفظ ارزش پول ملی ایران خواهد شد. رئیس بانک مرکزی ایران رفتن به سراغ آنچه آلترناتیوهای بهتر نظیر بازار بورس خوانده را برای مردم مثمر ثمرتر توصیف کرده است. دلار در روزهای اخیر شاهد افت قیمت بوده و به زعم برخی پس از دخالت‌های بانک مرکزی این افت قیمت رخ داده است. محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز 10 مهر گفته بود که دخالت مستمر بانک مرکزی در بازار ارز سبب کاهش منطقی قیمت دلار و ثبات نسبی بازار شده است. از آرش آذرمی کارشناس مسائل اقتصادی در ترکیه میپرسم اگر بانک مرکزی چنین تأثیر سازنده‌ای در کاهش قیمت ارز دارد، پس چرا پیشتر و در هفته‌های صعود سرسام‌آور قیمت دلار دخالتی نکرده است؟
به دلیل واهمه از برخورد امنیتی قوه قضاییه یا نهادهای امنیتی مداخله‌ای در بازار ارز انجام نمی‌شد. دلیل دیگه هم شاید در واقع حفظ ذخایر اسکناس به ویژه که مشکل اصلی تأمین ارز در ایران الان و این روزها هست برای روزهای آینده بود و برای زمان بعد از تحریم‌های مرحله دوم. اما اتفاقاتی که در بازار افتاد و قیمت رسید تقریبا به حد 20,000 تومان شاید از نظر سیاسی و اقتصادی وضعیت رو به حالت انفجاری رسوند و دوباره بانک مرکزی طبق تایید خود آقای روحانی و اخباری که در شبکه‌های مختلف منتشر شد با تزریق ارز و همزمان برخورد امنیتی دوباره با فعالین که ما دیدیم خبر حتی از اعدام بعضی از به عنوان مفسد اقتصادی اعلام شد و همچنین برخورد با حتی سایت هایی که نرخ ارز رو اعلام می کردن. در کنار اون هم یه عملیات رسانه‌ای که توسط دولت و بعضی کانال های مجازی و صدا و سیما انجام شد که نرخ رو خیلی پایین تر از نرخ واقعی اعلام کردن، سعی کردن با این عملیات بازار رو سرکوب بکنن. منتها به نظر این باز حل مسئله نیست، پاک کردن صورت مسئله هست.
مهرداد سیدعسکری کارشناس اقتصادی مقیم نروژ نیز معتقد است دخالت دولت و بانک مرکزی در کاهش قیمت دلار مؤثر بوده است، اما در ماه‌های آتی ایران با مسائلی درگیر خواهد شد که بر روند کاهش بهای دلار تأثیرگذار خواهند بود.
هیچ گونه شاهد یا شواهد مثبتی مبنی بر ادامه این روند ما نمی‌بینیم. اگر بخواهد این روند ادامه پیدا بکند، تنها نکته مثبتی که در این قضیه وجود داره این است که اگر لوایح چهارگانه FATF که دوتای داخلیش پذیرفته شده و دوتای خارجیش کماکان در پیچ و خم‌های مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص گیر کرده اتفاق بیفته، شاهد کاهش قیمت خواهیم بود. این رو نباید فراموش بکنیم که کمتر از یک ماه دیگه تحریم‌های جدید آغاز میشه و این تحریم‌های جدید حداقل 80% درآمد نفت ایران رو در یک بازه چند ماهه ایران از دست میده. ما شواهد روشنی نداریم مگر اینکه باز حاکمیت این تلاش‌های خودش رو ادامه بده و با مدیریت کردن بازار بتونه این کاهش نسبی رو که البته خیلی روش تبلیغ میشه روی کاهش، این کاهش نسبی رو بتونه پایدار بکنه و ادامه بده. هرچند برخی تحلیل‌ها به لحاظ تحلیل‌های تکنیکی و اینها شواهدی رو نشون میده که تو یک بازه یکی دو هفته‌ای ممکنه این قیمت‌ها پایدار و ثابت بمونه، اما به لحاظ تحلیل بنیادی و به لحاظ وضعیت روانشناسی بازار و روانشناسی مردم این اتفاق خیلی خوشبینانه نیست. البته نباید فراموش بکنیم که این کاهش قیمت ارز هم خیلی در دو هفته گذشته متناظر به رفتارهای بانک مرکزی نبود، بلکه این امر ناشی از پایین آمدن قیمت دلار در مشهد و حراس بود که این نکته رو هم ما باید در نظر داشته باشیم.
مشهد، شهری که این روزها نامش را زیاد در رابطه با بحران ارزی می‌شنویم. روز 13 مهر دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا اعلام کرده بود 19 متخلف بازار ارز که خارج از مجموعه صرافا مشغول به کار بودند در این شهر دستگیر شدند. دستگیری‌های هم روز 12 مهر به صورت شبانه در مشهد صورت گرفته بود. مهرداد سیدعسکری اقتصاددان معتقد است که مشهد مقر نیروهای مخالف دولت است که در بحران‌های ارزی نقش مهمی دارند.
گفته می‌شود که نیروهای مخالف دولت در استان خراسان پایگاه بسیار قوی دارند. اینها توانایی این رو دارند که با ورود 5 میلیون دلار پول نقد در مدت یک روز قیمت دلار رو جابجا بکنند.
رئیس کل جدید بانک مرکزی در تازه ترین صحبت‌هایش با اسپوتنیک فارسی خرید دلار را یک سرمایه‌گذاری بد توصیف کرده است. ولی‌الله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، هم در بهمن ماه سال 96 و پیش از فرود صاعقه افزایش بهای ارز بر جامعه ایران از مردم خواسته بود که دلار نخرند، چرا که قیمت‌ها پایین خواهد آمد. آرش آذرمی اقتصاددان معتقد است این دست صحبت‌ها تنها و تنها سبب کاهش اعتماد عمومی می‌شود و دولت مردان ایران باید از طرق دیگری با مردم سخن بگویند.
به نظر باید به جای عملیات رسانه‌ای دولت و بانک مرکزی به فکر سیاست‌های شفاف اقتصادی باشند، به مردم اعلام بکنند که چه برنامه سیاسی اقتصادی دارند برای این دوره‌ای که در کشور داره بهش وارد میشه، به ویژه از یک ماه آینده. و اینجور اطلاع رسانی و اینجور عملیات رسانه‌ای فقط باعث میشه که سرمایه اجتماعی، یعنی اعتماد مردم به حاکمیت که حالا شاید در کمترین سطح این چند سال اخیر قرار گرفته، باز هم کاهش پیدا بکنه. چون اگر دوباره در دو سه ماه آینده که احتمال زیاد همین اتفاق خواهد افتاد نرخ ارز افزایش پیدا بکنه، باز بی اثر بودن این سخنان باز مشخص خواهد.
دلار بنابر اعلام وبسایت غیر رسمی بنبست روز شنبه 14 مهر زیر 14,000 تومان خرید و فروش شده است.
توصیه اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی: دلار نخرید به عنوان سرمایه گذاری. اما اجازه بدید که بپردازیم به ادامه این بخش خبری. با یک گزارش دیگه با شما همراه هستیم، گزارشی درباره انتخاب برندگان جایزه صلح نوبل که روز گذشته انجام شد و دنیس مکوگه و نادیا مراد روز جمعه به طور مشترک تونستن جایزه نوبل صلح سال 2018 رو به دست بیارن. دنیس مکوگه پزشک اهل کنگو، زندگی خودش رو وقف دفاع، درمان و حمایت از قربانیان خشونت جنسی کرده در جنگ، و البته نادیا مراد خودش قربانی و شاهد این نوع خشونت بوده. گفتگوی رویا ملکی با الهه هیکس، کارشناس حقوق بشر در نیویورک.
موقع اعلام برندگان این جایزه، یکی از مهمترین جایزه برای حقوق بشر در جامعه بین الملل هست، گفته شد که به خاطر اینکه نیمی از جمعیت واقعا جهان زنان هستند و مسئله آزار جنسی الان به صورت یک مسئله در آمده که شما میدونید تا در ایالات متحده امریکا جنبش میتو من هم هست، این یک به نظر من یک عکس العمل بسیار بسیار مناسب بوده. البته این دو نفر هم هر کدومشون یک سابقه بسیار بسیار درخشان برای مبارزه با آزار جنسی داشتن و جایزه بسیار بسیار برنده بوده انسان.
خب این سر سوال کلی تر میخوام اینو بپرسم که به نظر شما جایزه صلح نوبل چه مسئولیتی برای کسی که دریافت میکنه این جایزه رو ایجاد میکنه و چه توقعی برای جامعه یا اجتماع به همراه داره؟
این دو نفر و افرادی که در گذشته گرفتن افراد مشهوری بودن و اینکه اگر شهرت بتونه یک مسئولیتی براشون بیاره اینجا مطرح نیست. در واقع دادن این جایزه بسیار بسیار به این مهمی و با پرستیژ این هستش که یک رسالتی رو بر دوش اینها بذاره. من در رابطه با خانم نادیا مراد که یک دختر بسیار جوانی هست و افتخار این رو داشتم که چندین بار اون رو ببینم، رسالتی بر دوش اون میگذاره از این نظر که سال گذشته در شورای امنیت به عنوان مثال قطعنامه به تصویب رسیده برای مسئولیت پذیری و به مجازات رساندن عاملانی که در قتل عام، بردهداری، آزار جنسی این گروه ایزدی‌ها در شمال عراق دست داشتن. ولی متاسفانه هنوز ما هیچ کسی رو ندیدیم که به خاطر این جرائمش از این گروه وحشتناک داعش مجازات بشه، یا هنوز هزاران هزار نفر بر اساس تعهدی که خود خانم مراد داده، هنوز هزاران هزار نفر از این قربانیان آزار جنسی به صورت پناهنده در کشورهای مختلف زندگی می کنن و هنوز راه نیست که اینها به صورت امن بتونن برگردن به شهرهاشون، دهکده هاشون در شمال عراق. این دوتا مسئله مهم مسئله هستش که باقی می مونه. البته خانم مراد به عنوان سفیر صلح سازمان ملل هم این وظایف رو قبلا از جامعه بین‌الملل از اون خواسته بود.
الهه هیکس بود در نیویورک با ما گفتگو می‌کرد.